رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. فردا روزی شهادت حضرت جعفر ابن محمد الصادق، ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت و بنیانگذار مذهب جعفری می باشد که این شهادت رو تسلیت عرض می کنیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت و همه اون کسانی که بالاخص در مسیر موفقیت های تشیع حرکت میکنن و زندگی خودشونو بر مبنای ترویج تشیع مظلوم قرار دادن و در این سمت و سو سالهاست که دارن حرکت میکنن و انشالله حرکت هم بکنن. به همه اونا هم تسلیت میگیم بلخص و انشالله که خداوند ما رو از موالیان و محبین و شیعیان امام صادق سلام الله علیه قرار داده و هر چه زودتر با سرنگونی وهابیت و آل سعود زیارت بقی و مسجع مطهر و مزرگوار رو نصیب ما و خانواده های ما بگرداند انشاءالله. انشاءالله همه زائر امام صادق علیه السلام باشیم، اگرچه از راه دورم هست باشد خیلی خوبه و ناممون جز زائرین و زیارت کنندگان اون مزرگوار نوشته بشه، صلواتی رو هدیه کنید به روح بلند امام صادق علیه السلام. بحثی رو که تقدیم میکنیم بحث فنی هم نیست، یک مواردی است از زندگانی ششمین پیشوای شیعیان امام ششممون امام صادق علیه السلام که از منابع معتبر اخذ کردیم و تقدیم حضور میکنیم. قصدمون این استش که هم قطره ای از اقیانوس بیکران معارف اهل بیت، مخصوصا معرفت نسبت به امام ششم علیه السلام رو تقدیم کرده باشیم به ساحت مقدس اون حضرت از جانب همه شما و انشالله همه ما به این وسیله از شفاعت اون حضرت انشالله بهره‌مند بشیم و بدونیم که به اندازه همون یه قطره بدونیم که امام ما چه امامی بوده و چگونه زندگی کرده و چگونه به شهادت رسید. ولادت امام صادق علیه السلام رو نوشتن که در 17 ربیع سال 83 هجری قمری بوده، یعنی تقریبا 1300 خورده سال پیش، و شهادت اون بزرگوارم معروف ترین روایتی که هست 25 شوال که مثل فردا روزی میشه در سال 148 هجری قمری، یعنی تقریبا میشه 1200 خورده ای سال پیش، در سن 65 سالگی و عامل شهادت اون حضرت هم یکی از خلفای جور بنی عباس هست به نام ابو جعفر منصور دوانیقی که یکی از صفاکترین و هولناکترین خلفای بنی عباس بوده و به مانند حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه که در بنی امیه بود او هم در بنی عباس بوده و خیلی جنایت کرده از زمانی که حاکم شده در حق شیعیان و آخرش هم که در حق امام صادق و خیلی اون حضرت رو آزار و اذیت کرده، بالاخره اون حضرت رو به شهادت رسوند. خداوند انشالله بر عذاب منصور دوانیقی بیافزاید آن به آن. و اون کسانی هم که بعدها آمدن در مسیر همون منصور دوانیقی قرار دارن، مثل داعشی ها و تکفیری ها و وهابی ها و اینا، انشالله جمعیشون رو با هم محشور کنه و آن به آن بر عذاب همهشون بیافزاید انشالله. از امام زین العابدین علیه السلام سوال کردن که امام بعد از شما کیست؟ حضرت فرمودن که محمد باقر که علم را می شکافد، شکافتنی. بعد سوال کردن که بعد از او امام که خواهد بود؟ حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن که جعفر، بعد از امام باقر جعفر امام هست که نام او نزد اهل آسمان ها صادق هست. سوال کردن که ابن رسول الله چرا به خصوص او را صادق می نامند و حال اینکه همه شما ها صادقید، یعنی راستگو هستین، چرا فقط به امام ششم میگن امام صادق در حالی که همه شما صادق و راستگو هستین؟ امام زین العابدین علیه السلام یک روایتی رو اینجا حضرت خودش راویه و نقل میکنه که میفرماید که میفرماید که خبر داد مرا پدرم از پیامبر صلوات الله علیه و آله که آن حضرت فرمود، یعنی پیغمبر فرمود، چون متولد شود فرزند من جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام که او را صادق می نامند، حضرت فرمود که او را چون صادق می نامند در آسمان ها، او را صادق بنامید شما هم، یعنی با لقب صادق او را بشناسید. اینو پیغمبر فرمود. چرا حالا؟ زیرا که پنجم از فرزندان او جعفر نام خواهد داشت، یعنی پنجمین فرزند از فرزندان امام صادق علیه السلام، چون میشه بعد امام صادق میشه امام موسی کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری. این پنجمین فرزندش امام عسکری علیه السلام برادری داره که اون برادر امام عسکری اسم اونم جعفر هست. پیغمبر اون موقع فرمودن که ششمین امام رو شما صادق بنامید. چرا؟ زیرا که پنجم از فرزندان او، یعنی از فرزندان امام صادق، هم فردی است که اسمشو جعفر میگذارن و او دعوی امامت خواهد کرد، یعنی ادعای امامت خواهد کرد به دروغ، یعنی راست نمیگه که من امامم، دروغ میگه چون او امام نیست، از روی افتراء، یعنی افترا میزنه به خدا، چون امامت دست خداست، خدای تعالی باید مشخص بکنه و کسی که بیاد ادعای امامت بکنه اول به خدا افترا زده، یعنی که خدا او رو امام نکرده، او به دروغ داره میگه که من امامم. و اون نزد خدا جعفر کذاب است. چون او جعفر کذاب است، این هم که امام هست اسمش جعفر هست، او رو جعفر صادق بنامید. این رو پیغمبر فرمود بنابر روایتی که امام زین العابدین علیه السلام نقل می فرماید. بعد امام زین العابدین علیه السلام در این حال راوی میگه که گریه کرد و فرمود گویا می بینم جعفر کذاب را که برانگیخته از خلیفه جور زمان خود را بر تفتیش، یعنی جستجو کردن و تفحص امام پنهان، یعنی امام دوازدهم، که وقتی که جعفر کذاب اونجا رو با حکومت ارتباط برقرار کرد، حکومت پول بهش میداد و اون میرفت جاسوسی میکرد برای خونه امام عسکری علیه السلام، چون برادر امام عسکری بود میشد عموی امام زمان علیه السلام، میرفت اونجا جاسوسی میکرد که کی این فرزند به دنیا بیاد، اگه فرزندی است به دنیا میاد، و اگه به دنیا آمده بره بگه کجا میشه او را گرفت. چند بارم این کار کرد ولی خب به نتیجه نرسید. این علت صادق نامیده شدن امام ششم حسب روایتی که عرض کردیم. پدر امام صادق علیه السلام امام باقر هست سلام الله علیه ما. مادر امام صادق علیه السلام یعنی همسر امام باقر فردی است به نام فاطمه که دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر بوده، یعنی دختر قاسم هست فرزند محمد ابن ابی بکر مادر امام صادق علیه السلام. محمد ابن ابی بکر خیلی جالب هست که در تاریخ ما چیزای جالبی داریم که بعضی هم الان میان مثلا اشکال میکنن که آقا مثلا فلان مرجع چرا فرزندش اینجوری از آب در اومده، یا فلان شخصیت که خودش مثلا آدم با تقواییه چرا مثلا فرزندش اینجوری در اومده، یا مثلا فرزند آدم خوبیه پدر اینجوری از آب در اومده. هر دوشو در تاریخ اسلامی ما داریم، خیلی هم جالب هست. بعضی هاشو قرآن هم اینها رو مشخص کرده. حالا قرآن اینها رو برای چی مشخص کرده؟ برای این که اگر کسی همچین چیزی در ذهنش خطور کرد بلافاصله سراغ قرآن و روایت و تاریخ بیاد و این شک بهش نباشه وارد کنه که دست از یک سری مبانی اعتقادی خودش بکشه، بدون این یه چیز طبیعیه. چرا طبیعیه؟ به خاطر اینکه خداوند به فرزند و پدر و نوه و نبیره و نتیجه و دختر و زن و شوهر به هر کدوم یک اراده ای داده، اراده اینا با هم مخلوط نیست، هر کدوم اینا با اراده مخصوص خودشون میتونن یک راهی که راه حق یا باطل هست خودشون انتخاب بکنن. چون بابای یک کسی مرجع تقلید هست، دلیل بر این نمیشه که بچه هاش همه آدم های نرمال و خوبی از آب در بیان، بچه هاش هم خودشون باید برن تحقیق کنن و راه رو انتخاب بکنن. اگر این چنین نبود اون وقت این میشد تبعیض، وقت میشد جبر، و خداوند ما در اعتقاداتش یه جبر نداریم، تفویضم نداریم، تبعیضم نداریم، چون جبر نداریم، همه رو خدا آزاد گشته. همسر پیغمبر میتونه راه درست انتخاب کنه، میتونه راه غلط. همسر پیغمبر میتونه که بره با منکران باشه، همونجوری که در سوره تحریم فرموده همسران حضرت لوط و حضرت نوح علیه السلام که اینها الان در دوزخند، دو تا همسر پیغمبر هم مورد عتاب قرار داده با لفظ انتتوبا که اینها هم گفته بهشون که شما هم اوضاعتون اوضاع خوبی نیست، پیغمبر خاتم رو. و همچنین در قرآن آمده به زن فرعون اشاره کرده که اتفاقا خوب از آب در اومده، مسیر حق رو گرفته رفته جلو. خود فرعون که شوهرش بوده الان وسط دوزخ، در بدترین جای دوزخه، همسرش در بهترین جای بهشته. خیلی جالب. بعد راجب فرزندان هم همین صحبت کرده قرآن. ما در قرآن فرزند داریم که باباش آدم خوبی بوده فرزند خلاف کرده، مثل پسر حضرت نوح. در جایی هم داریم که پدر خلافکار پسر آدم خوبیه، تو روایات هم داریم، تو تاریخ هم داریم. محمد ابن ابی بکر فرزند ابی بکر خلیفه اول بود، دقت بکنید. ولی خیلی جالبه که حالا خود این یه داستانی البته داره که الان مورد بحث ما نیست. این آمد وقتی که به دنیا اومد، مادرش ظاهرا اسماء بنت امیس هست، او رو اوورد از کوچکی تو خانه امیرالمومنین، خودش هم شروع میکرد خدمت امیرالمومنین، خدمت حضرت صدیقه طاهره رو کردن، بچهش تو خانه امیرالمومنین بزرگ شد. خیلی جالبه که شد محمد ابن ابی بکر، از اصحاب امیرالمومنین بود، در جنگ جمل شرکت داشت و خیلی فداکاری ها از خودش نشون داد، در جاهای دیگه هم در کنار حضرت بوده تا زمانی که به شهادت میرسه و در ظاهرن وقتی که میخواد بره به سمت مصر اونجا میگیرن میکشن و خیلی هم فجیع او رو به شهادت میرسونن و از بین میبرن. اینه که ولی فرزند ابی بکر هست خلیفه دوم، ولی آدم عاقبت بخیر، در بهترین جای بهشت هم الان جاش هست، با امیرالمومنین هم محشور شده و خیلی هم ارادت به امام حسن و امام حسین علیه السلام داشت، در حالی که نه معصوم بوده نه مقام آنچنانی که مثلا شما خیال کنین که مثلا امام حسن امام حسین داشت، ولی تو خونه امیرالمومنین تربیت شده، با عقاید پدرش 100% مخالف بود. این فرد یعنی محمد نبی بک پسری داره به نام قاسم، این قاسم یک دختری داره به نام فاطمه، به او ام فروه میگن که این ام فروه همسر امام باقر مادر امام صادق علیه السلامه. امام صادق از چنین دختری، از چنین خانومی متولد میشود. بعد خود امام صادق در حق این مادر که حالا ببینید از چه نسلی هست، از نسل محمد ابن ایبکه، ببینید اراده چی کار میکنه، همه آزادن با ارادهشون کار میکنه. حضرت در حق مادرش میفرماید که مادرم از جمله زنانی بود که ایمان آورد و تقوا و پرهیزکاری را اختیار کرد و احسان و نیکوکاری نمود و خدا دوست دارد نیکوکاران را. حالا امام صادق که اهل تعارف و تمجید و چابلوسی و اینکه چون مادرش هم مادرش خوب بگه که نیستش که، حضرت امام معصومه جز حرف راست چیز دیگری نمیزنه. اینجوری از مادرش حضرت تعریف میکنه که چه مادر عجیبی داشت. بعد فردیست به نام مسعودی، کتابی داره به نام اثبات الوصیه. او اونجا میگه که در مورد تعریف از مادر امام صادق یعنی همسر امام باقر علیهم السلام به نام ام فروه، میگه که ام فروه از تمامی زنان زمان خود تقوایش زیادتر بود، تقوایش زیادتر بود و چون همسر امام باقر بودن از پدر شوهر خود، پدر شوهر امام باقر کی میشه؟ پدر شوهر ام فروه در واقع کی میشه؟ یعنی پدر امام باقر علیه السلام میشه. پدر امام باقر امام زین العابدین علیه السلام. از امام زین العابدین خود ام فروه روایت نقل کرده و حدیث نقل کرده. این خیلی جالبه، یعنی راوی حدیث هم هست و ما متاسفانه در منابع شیعی سنی که اصلا بذارش کنار، شما که همش دنبال یک سری افرادی مثل ابو هریره، هرچی من نمیدونم واقعا تو بعضی منابع اهل سنت ببینیم، حالا نه همش، بعضیاش انقدر آدمای جعلی در روایت حدیث وجود دارن که سر انسان سود میکشه. در منابع شیعه هم به خاطر اون قارت‌های مغول، آتش زدن کتابخونه‌ها و غیر و ذالک، اصلاً یک سری منابع ما از بین رفته و راویان ما به فراموشی سپرده شدن، از جمله یکی از راویان زن ما مادر امام صادق علیه السلامه به نام ام فروه. من به عنوان نمونه یک روایتی رو از اون بزرگوار اینجا آوردم که مسعودی در اثبات الوصیه آورده، روایت قشنگیه، روایت رو گوش کنین، سعی کنین که حفظ کنین و این روایت رو به خاطر داشته باشین. خب ام فروه همسر امام باقره، شوهرش امام باقره، از پدر شوهرش امام زین العابدین، چون امام زین العابدین عروس امام زین العابدینه دیگه، داره از پدر شوهر حدیث نقل میکنه. ببینید چه حدیث قشنگی هم نقل کرده. میگه خودش نقل میکنه که پدر شوهرم یعنی امام زین العابدین علیه السلام به من فرمود ای ام فروه، من دعا میکنم برای گناهکاران شیعیانمان، من دعا میکنم برای گناهکاران شیعیانمان در روز و شب 100 مرتبه. وقتی که اینجا میاد من دعا میکنم برای گناهکاران 100 مرتبه، یعنی طلب استغفار میکنم، یعنی طلب آمرزش میکنم، استغفار میکنم، طلب آمرزش، یعنی روزی 100 بار به نیت شیعیانمون من امام زین العابدین در روز و در شب برای شیعیان گناهکارم و شیعیان گناهکارمون من امام زین العابدین دارم چیکار میکنم؟ طلب آمرزش میکنم، استغفار میکنم به نیت اینها. این روایت ببینین چقدر جالبه. حالا چرا این کارو میکنم من امام زین العابدین؟ این خیلی زیباست، این خیلی قشنگه، اگه بتونید اینو حفظش بکنید خیلی قشنگه. زیرا که ما که ائمه اینها هستیم و معصوم هستیم، صبر میکنیم بر چیزی که میدانیم، یعنی ما صبر میکنیم به یه چیزی که میدونیم عاقبتش چی میشه، چون از ما تعهد گرفتن. خیلی کمش میاد که مثلا خداوند به ما نگه به خاطر اینکه بر مقام ما بیفزاید، ولی عموم مطالب رو خداوند در اختیار ما گذاشته. ما همه رو میدونیم، ما بر چیزی که میدانیم صبر میکنیم. به ما گفته شد آقا شما این مسئلت میری کربلا، این مسئله برات پیش میاد، باید این سختی ها رو بکشی تا این دین دست به دست برسه به یه جوانهایی بعد هزار خورده ای سال که الان مثلا یه تعداد اندکیشون اینجا هستن. اینها از همه کار و زندگیشون میزنن در مراسمات، مثلا میان در مرسی خانی ها میان، مولودی خانی ها میان، در جشن ها میان، در اعیاد میان، در شهادت ها میان، همه چون اینا اینجا این شیعه ها. ما شما بینید کربلا این اسارت رو باید تحمل کنی، اینجوری 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 آخرش هم اینجوری میشه، میایی و مثلا فلان داغ ها رو میبینی فلان، این تعهد همه گفتن. ما میدونیم آخرش چی میشه، عموم اینا رو آخرش میدونیم چی میشه. ما صبر میکنیم بر اون چی که میدانیم. دقت کنی خود امام داره اینو میفهمد، ولی شیعیان ما صبر میکنن بر چیزی که نمیدانن. حضرت میفرماید چون اینها صبر میکنن بر چیزی که نمیدانن آخرش چی میشه، به خدا اعتماد میکنن، اطمینان میکنن، صبر میکنن، ما به این صبرشون احترام قائل میشیم. صبرشون صبر ارزشمندیه، صبر خیلی بزرگیه، صبر خوبیه. و ما چیکار میکنیم؟ من امام زین العابدین برای همچین شیعیانی روزی 100 نوبت صبح، 100 نوبت هم شب براشون استغفار میکنم. حدیثش رو دیدید چه چیزی رو مادر امام صادق علیه السلام نقل میکنین، روایت رو چقدر زیباست. یه صلوات بفرست. در مقام امام صادق علیه السلام سخن هم از شیعه زیاد هست و هم از سنی زیاده، و من به شما عرض بکنم که این رو داشته باشید امروز که اهل تسنن خیلی در مورد امام صادق علیه السلام صحبت کرده و بیشتر از هر امامی، و من ندیدم که اهل تسنن در مورد امام صادق علیه السلام مطلبی رو بیان کرده باشه که مثلا این مطلب خدشه‌ای بخواد به اون امام همام وارد بکنه. و این خیلی جالب، همه جا تعریف. من دو سه موردش رو برای شما میخونم. فردی است به نام سید شبلنجی. این سید اسم شبلنجی شافعی هم هست، چون ما تو اهل سنت هم سید داریم. مثلا شما میگی سید متولی عبدالعال قاری مصریه که مرحوم هم شدند. خب اینا یه فرقه ای دارند و بهش میگن سادات مصری و سادات حالا مثلا چی که اهل سنت هستن، ولی سید هم هستن. حالا این قضیهشون چی؟ حالا اون باید راجبش تحقیق بشه. او میگوید که مناقب امام صادق علیه السلام بسیار زیاده، به حدی که اگر کسی تازه اهل محاسبه باشد نمیتونه او رو احصا بکنه. ببینین چه حرف بزرگی، یه سنی داره این حرف رو میزن. میگه نمیتونه امام ششم شیعیان رو اگه کسی اهل محاسبه باشه نمیتونه مناقب امام صادق رو جمع بکنه. و این خیلی عجیب، خیلی حرف بزرگ. به حدی که محاسب نتواند تمام اون رو در حساب آورد و مستوفی هوشیار دانا از انواع آن در حیرت شود. یعنی کسی که آدم تحقیق هست، اهل بصیرته، اهل جستجو هست تو مسائل و اینها، میگه این وقتی بیاد راجع به زندگانی امام صادق بشینه تحقیق بکنه در حیرت میشه که این حضرت چقدر فضیلت داشته، چقدر مناقب داشته، چقدر کار کرده، 65 سال زندگی کرده، اما به اندازه 650 سال بگیم، 6000 سال بگیم، اون حضرت تلاش کرده برای دین خدا و چقدر زیبا زندگی کرد. بعد از ائمه اربعه اهل سنت، چون شما میگی حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی ها امامشون ابو حنیفه است، اما ابو حنیفه چند سالی شاگردی امام صادق علیه السلام هم کرده، حضرت هم بهش تذکراتی داده، تذکر آخرم بهش داده که نمیبینم که تو عاقبت به خیر بشی، اینم بهش گفته. دقت بکنی، این ابو حنیفه یک مسندی داره که حالا یا منتسب بهش هست یا این مسند واقعا خودش نوشته یا دیگران به نام او نوشتن، در اون مسند از ابو حنیفه نقل شده که سوال کردن که ای ابو حنیفه، تو که الان امام یکی از امامان چهارگانه اهل سنت هستی، چرا دیدی که از تمامی مردم فقاهتش بیشتر باشد؟ ابو حنیفه بلا فاصله در جواب گفت جعفر ابن محمد. بعد خود ابو حنیفه اینجا داستانی رو تعریف میکنه، میگه که ابو جعفر منصور دوانیقی لعنت الله علیه میگه که یه روز منو صدا کرد، گوی برنامه مناظره داریم، گفت هدف از این مناظره چیه؟ مثل همین مناظره که امروز گذاشتن، حالا از زمان مناظره است تو تلویزیون گذاشتن و فلان اینا، که یه 8 سال پیش هم گذاشتن اینا، که هدف از مناظره چیه؟ هدف از مناظره خب باید ببینیم کی تو مناظره شرکت میکنه دیگه. منصور دوانیقی گفت ابو حنیفه گفت هدف شما چیه؟ گفت هدف من کنف کردن امام صادقه. یه وقت هدف از یک مناظره ببینید رسیدن به یک حقیقته، یه وقت هدف از یک مناظره دروغ پردازی و دغل بازی و شالتاق بازی و قالتاق بازی و از این رونداز. 8 سال پیش شما یه همچین مناظره دیدی که یک کسی اومد آقا میخواییم نمیدونم دیوارها رو بکشن، میخواییم نمیدونم فلان کنم، ما اومدیم شما رو بدبختی نجات بدیم، ما شما رو اومدیم خوشبخت کنیم، ما اومدیم دلار رو فلان کنیم، سکه رو بیاریم پایین، دیگه خیلی وضع خراب شده. تمام اینها رو کرده 10 برابر بعد 8 سال، الان هم نمایندهشو فرستاده توی مناظره و اونم الان داره همون حرفای 8 سال پیش میزنه. شماها همچنان که دارین کارهای کثافت کاری که توی 8 سال اینو باند و ماند و اینا همشون با هم دیگه کردن، داره میندازه گردن یه عده دیگه و ما این کاره نبودیم فلان اینا. این یه مناظره اینجوریه. منصور دوانیقی همین همچین مناظره تشکیل داد، به این برگشت گفتش که به ابو حنیفه برگشت گفتش که آقا نمیخوام بیای یه مناظره علمی بکنیم حقیقت روشن بشه، میخوام بیای یه کاغذ بگیر اونجا دستت، یه چیزایی آماده کنی، هر جوری میتونی یه کاری بکنی که امام صادق علیه السلام رو کنفش بکن، خیتش بکن، زایش بکن. این مناظره برپا شد، ابو حنیفه هم نشست رفت سوالا رو هر چی بوده. ابو حنیفه سوادی نداشت، اینا الان اهل سنت بهش میگن امام اعظم، ولی شما زندگیشو بخونید سوادی نداشت، همش همین یه سری چیزهای دروغیه که در موردش نشستن جهل کردن که بهش یک عظمتی بدن، ولی من هر چی تحقیق کردم چیزی توش پیدا نکردم. آمد و یک سوالاری رفت با رفیقاش و دوستاش اینا همه رو در بود تو مجلس آمد. حالا خودش داره اینو توی مسند خودش داره تعریف میکنه. اونجا هر چی سوال از امام صادق علیه السلام کرد، هر جوری پیچون، یه جوری حرف زد، حرفای خیلی ناجور به امام صادق، مثلا به قول ما لج حضرت رو در بیاره، عصبانی بکنه حضرت فلان، حضرت از کوره در نرفت، همه رو جواب داد خیلی محترمانه. حالا ابو حنیفه داره میگه که وقتی اینجوری شد، اونجا تو همون مجلس میگه من برگشتم جلو ابو جعفر منصور دوانیقی لعنت الله علیه، میگه اونجا برگشت ابو حنیفه اینو گفت کسی که اعلم مردم باشه به اختلاف اقوال، یعنی این که همه قولها رو بدانه که قول شافعی چیه، مالکی چیه، حنبلی چیه، حنفی چیه، شیعه چیه، همه رو بدونه و اینقدر احاطه علمی داشته باشه به که تونه همه رو جواب بده، از همه علمش بیشتر و فقاهتش زیادتر خواهد بود. اینو ابو حنیفه راجع به امام صادق علیه السلام داره میگه، در حالی که خودش اصلا نیامده شیعه بشه یا برگردد اظهار ارادت به امام صادق بکنه از این جهت که آقا منم دیگه زیر سایه شما هستم، دست از این مثلا مکتب و فلان اینا برمی دارم و این مکتبی رو تأسیس کرده که به نام قیاس و استصحاب و اونم فلان اینا گذاشته و رفته در برزخ و هرچی مردم خلاف عبادت خدا رو خلاف انجام میدن و خلاف احکام واقعی پیغمبر و سنت پیغمبر میرن جلو، یه قسمت گناهانش هم مال ابو حنیفه است که الان در برزخ هست. ولی او اینو راجع به امام صادق علیه السلام میگه، چون نمیتواند جز این بگوید. یعنی ببینید کسی که وقتی میینه همه درا به روش بسته است، حرف حساب همینه که داره میزنه، میگه آقا این از همه علمش بیشتر این شخصیت هست و فقاهتش زیادتر خواهد. مالک ابن انس که او هم گفته شده که مدتی شاگردی امام صادق علیه السلام رو کرده، یکی از ائمه اربعه اهل سنت، مشهور بوده که فقیه اهل مدینه بوده و بهش امام اهل سنت میگن. او میگه من جعفر ابن محمد رو دیدم، در زمانش بودم، دیدم یا روزدار بود یا در حال عبادت بود یا مشغول به ذکر خدای تعالی بود و من مالک ابن انس دارم میگم از بزرگان عباد و اکابر زهاد اگر از من سوال کنید میگم جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام. و این امام صادق رو مالک داره میگه از کسانی بود که خوف و خشیتش از حق تعالی از همه زیادتر و کثیر الحدیث بود، یعنی حضرت زیاد حدیث نقل کرد از قول پیغمبر، از قول امیرالمومنین، از قول پدران گرامیش، و خوش مجالست بود، کسی نمیشد تو جلسه حضرت بشینه و ناراحت بره بیرون در مسیر حقیقت، و کثیر الفوائد بود، یعنی خیلی فائدش به مردم میرسید. دقت بکن، اینم از مالک ابن انس که امام اهل سنت هست. از خودش یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام که فردیست به نام مفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر یه وقت در مسئله توحید خدمت امام صادق علیه السلام میرسه که من میخوام که در یه جلسه دو جلسه مثلا یه جوری یه چیزی شما به من بدی که در توحید برای من بتونم توحید رو وقتی میخوام به مردم عوام یاد بدم مثالهای زنده و خوبی داشته باشن که بتونم این کار رو انجام بدم. حضرت رساله ای رو بهش آموزش میده و اون مینویسه، در واقع حالا املا میکنه که اون مینویسه و اینها، یا انشاء میکنه اون رساله رو دارا میشه به نام رساله توحید مفضل که این معروف، و اگر توی هر کتاب خونه پیدا کردید یک بار حداقل بگیرید بخونید ببینید چه کولاکی امام صادق علیه السلام در توحید کرده و اینایی که کسانی که مدرس اعتقاد دادن بحث توحید حتما واجبه که این جزوه رو یک بار بخونن، توحید مفضل. او میگه که در مسجد حضرت رسول اونجا رفته بود، مسجد النبی، خود مفضل ابن عمر میگه، میگه دیدم که اونجا یک کنفرانسی تشکیل شده، یک گروهی، یک انجمنی تشکیل شده، فردی که اونجا نشسته فردیست به نام ابن عبل اوجا. ابن عبل اوجا یادم لائیک بود، یعنی خدا پرست نبود، اصلا خدا رو قبول نداشت، امام رو قبول نداشت، پیغمبر رو قبول نداشت، قرآن رو قبول نداشت. با یکی از یاران خودش ابن عبل اوجا میگه داشتش که صحبت میکرد، بلند بلند صحبت میکرد، من گوش کردم تو مفضل میگه، دیدم که کلمات کفرآمیز داره میگه. مفضل نتونسته که تحمل بکنه، رفته بهش فریاد زده که ای دشمن خدا، در دین خدا الحاد ورزیدی و منکر باری تعالی شدی، و چند تا چیز دیگه هم بهش گفت. ابن عبل اوجا که خوب میگم یه آدم اصلا به قول امروزی لایکی بود، بی خدایی بود، بعدش بهش گفتش که آقا اگر تو از اهل کلامی، یعنی علم کلام بلدی، میخوای مباحثی یا مناظره کنی، بیا با هم مباحثه مناظره کن. اگر تو آمدی یک دلیل و حجتی آوردی، ما متابعت تو رو میکنیم. اتو پیروی میکنی. اگر هم نه که ایچی ما سر جا مونیم، تو هم سر جای خودتی. اگر از علم کلام اصلا بهره ای نداری، ما رو به خیر، تو رو به سلامت، برو دنبال کارت، ما داریم کار خودمون انجام میدیم، شما تو هم برو هر کاری میخوای بکنی بکن، کار خودت بکن. یه جمله دیگه بعدش گفت، نمیشناخت اینو، گفت اگرم از اصحاب جعفر ابن محمد هستی، یعنی امام صادق هستی، اینو بدون که ما با جعفر ابن محمد، یعنی امام صادق علیه السلام، ما باهاش صحبت کردیم تا حالا. اون حضرت اگر تو شاگردشی، اون حضرت با ما به این نحو مخاطبه نمی کنه. تو خیلی بد جور اومدی و اینجا شروع کردی به ما دهیوری گفتن و ناسزا گفتن و اینا، و به مانند تو با ما مجادله نمی کنه. اگر تو شاگرد اون حضرت هستی، بدون که ما قبلا که باهاش صحبت کردیم، از این کلمات که تو الان از ما شنیدی، ما بیشترشو برای امام تو گفتیم و هیچ ناسزایی به ما نگفته، همه رو گوش کرده و در جواب ما به هیچ وجه تعدی ننموده، یعنی از حد مناظره و مباحثه و ادب خارج نشد. همانا اون مردیست حلیم، باوقار، عاقل، محکم و ثابت، که از جای خود به در نرود و از طریق رفق و مدارا پا بیرون نگذارد، و غضب یعنی عصبانیت او را سبک ننماید. یعنی تو مناظری هو اکوره در نمیره، یه هو داغ بزنه، فریاد بکشه، مثلا مجلس رو هم بریزه، فلان کنه. این کارا رو نمی کنه. او کلام ما رو میشنوه، خوب میشنوه از اول تا آخر، همه دلیل‌های ما رو همه رو اول میشنوه، که ما چه دلیلی داریم، چه حجتی داریم، همه رو که خوب گوش کرد، وسط حرف ما نمیپره که حرف ما رو قطع بکنه، بگه وسط حرف ما، خوب اول حرفای ما رو گوش میکنه. ما انقدر او قشنگ حرف ما رو گوش میکنه در مناظره، که ما گمان میکنیم که او کارش تموم شد، ما دیگه بهش غلبه کردیم، دیگه این دیگه هیچی برای گفتن نداره و دیگه دلیلی نداره. بعد میگه وقتی تموم میشه با ما میگه آقا تموم شد دیگه، شما صحبتی نداری. ما میگیم نه، تازه شروع میکنه او به صحبت کردن. میگه وقتی شروع میکنه به صحبت کردن، جواب ناسزاهای ما رو، حرفای بدی که زدیم، به بدی و ناسزا نمیگوید و به جای اون شروع میکنه یک به یک دلیل هایی که ما آوردیم، یک به یک همشون رو رد میکنه، همه رو باطل میکنه. بعد آخر کار جوری میشه که ما رو ملزم میکنه به یک راهی که جلو رومون هست و اون راه اعتراف به حقیقت هست و نه چیز دیگه، و مجبور میکنه ما رو که بپذیریم از روی دلیل و برهان که مسیر حقیقت این هست و غیر اینم با ما نمی کنه. بعد گفت ای آقا، اگه تو از اصحاب اون جناب هستی، مثل اون جناب با ما بحث کن، نه اینجوری که اومدی تو میدون و تو مسجد بحث کردی. دقت بکنی، این امام صادق. حالا بازم میخواین امام صادق رو بیشتر بشناسیم، چند تا مورد دیگه بگیم، یه صلوات دیگه براش، شادی روح بلند حضرت بفرستید. ابن جوزی از قول زمخشری در ربیع الابرار یک مطلبی رو نقل میکنه، میگه که این منصور دوانقی یه وقتای خلوچل میشد، مثلا یومی زد به سیم آخر یک چرمی مینداخت اونجا، که چند بارم این کار برای امام صادق هست، میمد توی کاخ چند تا کاخ داشت، توی کاخش که مینشست مردم میدونستن حتما امروز یه نفر اینجا باید سرش بریده بشه، حتما، اصلا برو برگرد نداشت. یه وقتایی هم توی کاخ دیگه‌اش میشست، میگفت امروز روز مثلا، حالا ببین، مناسبتی، روز جایزه دادن هست. میگه داشت یه روزی داشت جایزه میداد، یه فردی راوی هست میگه که من اونجا رفتم دیدم همه دارن میان از چیز بیرون، هر کی یه جایزه‌ای گرفته، یه مقدار درهمی دیناری چیزی گرفته، داره از کاخ میاد بیرون. میگه من کسی رو نداشتم که بره منو معرفی کنه به منصور دوانیقی، بگه آقا اینم هست مثلا پولی به این بدین اینا. متحیر مونده بودم، رفتم اونجا دم در کاخ، همونجوری پایین اون کاخ وایسادم ببینم که اینا میان، کسی تو اینا آشنا پیدا می‌کنیم یه چیزی هم برام بگیره. میگه دیدم امام صادق علیه السلام اونجا داره از کاخ میاد بیرون. حالا چه کار داشته منصور با محضرت، حضرت رو احضار کرده خواستش، اونو در روایت ذکر نکرد. میگه که یه چیزی هم منصور به امام صادق علیه السلام داده بود، چون در این مواقع منصور میفرستاد امام صادق رو میابردن. حالا میخواست یه جریاناتی داشت، میخواست چه استفاده هایی بکنه، اون دیگه حالا بحثی. بعد میگه من رفتم گفتم آقا همه رفتن جایزه گرفتن، میشه بریم ما رو شفاعت کنین جایزه بگیرین؟ گفت اینجا وایس، من الان میرم براتون یه چیزی میگیرم. حضرت رفت داخل یه چیزی برا من گرفت، فرداش آورد، پولی گرفت برا من آورد، گفت اینا مال تو. گفت من اینو گرفتم و خیلی تشکر کردم. و بعد حضرت من صدا کرد، یه جمله‌ای به من گفت، دقت بکنید، البته راویش هم فردیست به نام شقرانی، میگه به من گفتش که فلانی خوبی از هر کس که باشد نیکوست، هر کی کار خوب بکنه کار خوب خوبه. شما نگو چون مثلا یه آدم دیوانه و بیدین و لامذهب و مثلا ترامپ اگه اومد یه روز کار خوبی انجام داد، بگو کار خوب این انجام داد، خوبش خوب، اگرچه خودش آدم بدیه، کاری که انجام داد کار خوبی، اگه کار خوب انجام داد. بعد حضرت فرمود که ببینید خوبی از هر کس باشد نیکوست، ولی کن از تو نیکوتر است به سبب مکان و منزلت تو از ما، یعنی انتساب تو به ما که مردم تو رو از ما میدونن. حالا این هم از نظر نسبش و حسبش یه جوری بود که در زمان پیغمبر اجدادش رو پیغمبر برده بودن، اینا رو خریده بود، آزاد کرده بود، این از اونها بود و دیگه اینا آزاد کرده پیغمبر رو اهل بیت میدونستن خودشون. حضرت فرمود از تو نیکوتر کار خوب اگه انجام بدی به سبب مکان و منزلت تو از ما، یعنی انتساب تو به ما که مردم تو رو آزاد کرده ما میدونن. تا اینجاش داشته باشید، یعنی اگر من و شما که لباس سیاه پوشیدیم امروز سینه میزنیم، گریه میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادت میکنیم، اسم محب اهل بیت و شیعه اهل بیت رومون هست، اگه من و شما یه کار خیلی از دستمون بر اومد رفتیم تو جاهای مختلف انجام دادیم، هر کی به ما گفت شما رو کی فرستاده اینجوری کرده، شما نگو منو فلان نهاد فرستاده، بگو من شیعه اهل بیتم، انشالله محب اهل بیتم، محب امام صادق علیه السلام، محب امام زمان علیه السلام، من 12 امامیم، شیعه 12 امامیم. طرفت خوشش میاد از این، میگه به به این خودش اینجوری، ائمش چی هستن که این کارهای خوبو داره انجام میده. این تا اینجای قضیه. حضرت برگشت در جمله دوم، این مهمه، حضرت فرمود لکن از تو، معذرت میخوام، و بدی و قبیح از هر کسی بده، هر کسی کار زش انجام بده بده. مخمل باف داره الان سخنرانی میکنه، اگه مخمل باف کار زش انجام داد، کار زش زشته، چون مخمل باف انجام داده کار زش خوب نمیشه. آیت الله باشه دروغ بگه، دروغ دروغ، فقیه باشه دروغ بگه، دروغ دروغ، عالم دینی خدای نکرد دروغ بگه، دروغ دروغ، رئیس جمهور دروغ بگه، چون رئیس جمهور دروغ گفته ماسمالی کنیم بپوشونیم بگیم دروغ نیست، دروغ دروغ، رئیس جمهور هم بگه دروغ، معاون دروغ بگه دروغ، وزیر، وکیل، عضو شورا، عضو فلان دروغ بگن، دروغ دروغ، کار بد بکنن دروغ، گرانی و تحریش بدن دروغ، سر مردم کلا بزنن بده، کار قبیح قبیح، با مردم حق بازی بکنن کار قبیح قبیح، آقا فرق نمی کنه، هر کی میخواد انجام بده. این نی که ما بیایم بگیم آقا چون فلان کس فلان مقام و منصب رو دارد دولت مرد رجل سیاسی فلان، ایشون نه اینجوری نگفته. حالا قصدشون قصد دروغ، اگه دروغ گفتوشه دروغ دروغ کار زشته. باید همه باید برن تو خطبه نماز جمعه بالا منابر همه بگه آقا چرا دروغ میگی، چرا این کار زشت رو انجام دادی. اینا اگر ما این کار رو تو این 40 خورده سال انجام داده بودیم، کار الان به اینجا نمیرسید که بیایم بگیم که آقا حالا هر جوری شده بند و بساط و فلان رو جمع بکنیم، بابا بریم اینو ببینیم اونو ببینیم، دم مردم رو ببینیم فلان کنیم. آقا مردم تو رو خدا اگه مشکل داریم بیایم مثلا ما چیکار کنیم فلان کنیم. مردم با جون و دل که همیشه تو صحنه بودن، حالا شما تو صحنه خواهند بود، میرن وظیفه که دارن انجام بدن. لکن اگر ما صادقانه برخورد کنیم، اگه ما هر کسی که اومد کار بد انجام داد بریم بگیم آقا، بگیم ایشون البته با دلیل این کار بد رو انجام داده، بیاد عذرخواهی کنه، بگه آقا من توبه کردم، عذرخواهی میکنم کار بد انجام دادم. همه اروپایی هم دارن همه کارو با کم و زیادش میکنن، ممکن خیلی هاشون نکنن، بعضیشون میکنن. حضرت محمود و بدی و قبیح از هر کسی بد است، ولکن این جمله مهمه، از توی شقرانی قبیح تر است. چرا قبیح تره؟ کار بد، آقا من کار بد انجام، دروغ گفتم، رئیس جمهور هم دروغ میگه، دروغ من و رئیس جمهور یکیه؟ نه، میگه دروغ رئیس جمهور گناهش بیشتره، برای اینکه مردم بهش رأی دادن، بهش چی دارن؟ بله؟ اعتماد دارن. تو اعتماد مردم رو خراب کردی، حالا هم دست از سر مردم ور نمیداری، حالا هم نماینده درست میکنی میبسی برو دوره سر چاخانه دیگه به مردم بگو. بابا نکنین، حالا جلوشو بگی بگو آقا من چاخانه رو گفتم، ولش کن. هر جا جلوی چاخان و دروغ و گناه و قبیح رو بگیری خوبه، هر جا جلوشو بگیری خوبه. حضرت میفهمد تو اگر که اومدی کار بد کردی، این قبیح تر هست از یه آدم معمولی که انجام میده. چرا؟ حضرت محمود به خاطر مکانت تو از ما. اینجا یه حرف کلیه، یعنی چی؟ یعنی مردم تو رو به اسم شیعه اهل بیت میشناسن، تو به نام شیعه اهل بیت میری سر مردم کلا میذاری، چکت وصول نمیشه، دروغ به مردم میگی، حق بازی میکنی، مردم رو ترویج میکنی بین مردم، بدحجابی و بیهجابی و فلان اینا میگی به مردم، کای نشوشیم ما چیکار داریم، مردم میخوان برن تو بهش، میخوان نرن تو بهش. آخه بابا نکن این کارها رو، برای چی؟ برای چند سال صدارت؟ برای چند سال حکومت؟ حضرت محمود اگه تو به اسم شیعه رفتی این کار کردی، غیر این که خودتو خراب کردی، شما به من پاسخ بدین نفر بعدی کیه خراب کردی؟ ما اهل بیتو خراب کردی دیگه، از ما هم مردم چی میشن؟ نترسید بلند بگید، زده میشن، قربونی بری میشن. شما وقتی که با عمامه و عبا و لباده یقرم اینجوری بسی، ریش خوشگل، توپی، همه اومدی تو میدون، بسم الله گفتی، تسبیح هم دستت داری، ذکر میگی، پول فاضلا به اهواز خوردی رفت، مردم از نماز زده میشن، از اهل بیت زده میشن، از روزه زده میشن، از دین زده میشن. اینو امام صادق داره میفرمه. اگه من مخمل باف آمدم به نام سخنرانی، به نام دین، به نام امام صادق، به نام امام حسین، سر دانشیان میقات القرآن و کلا گذاشتم، اگر یه کسی اومد گفت آقا این یه میلیون تومن رو بگی خرج اینا کن، گذاشتم جیبم رفتم خرج خودم کردم، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار مثلا این کاری کردم، مثال دارم میگم، خب من نه تنها خودم رو خراب کردم، من میقات القرآن رو هم خراب کردم، قرآن رو هم در نظر این جوان خراب کردم، انگیزه اون، انگیزه دینی او رو نابود کردم و از بین بردم، و من گناهم بیشتر از گناه کسیه که به زنش داره فقط دروغ میگه یا به مشتریش در مغازه دروغ گفته، اونم دروغه، معذب میشه، اما من عذابم از اون چیه؟ بله؟ حالا حساب کن رئیس جمهور دروغ بگه، وکیل دروغ بگه، وزیر دروغ بگه، معاون دروغ بگه، چی میشه؟ به اسم چی؟ هم هم 12 امامی، به اسم شیعه، به اسم اسلام، به اسم مذهب، نتیجه چی میشه اون وقت؟ نتیجه این میشه که مردم میبینن که آقا اینا همش دارن به اسم خدا و پیغمبر از این اسم دارن سوء استفاده میکنن. اونایی که تجربه دارن میان حساب امام حسین رو از رئیس جمهور جدا میکنن، ولی اون جوانی که تازه اومده دهه 80 هست اومده تو میدون، این نمیتونه این تفکیک رو انجام بده. میگه چون این آخونده دروغ گفت پس همه آخونده نعوذ بالله دروغ گوند، چون این عالم دینی دروغ گفت همه علمای دینی دروغ گوند، چون این فقیه دروغ گفت همه فقها دروغ گوند، چون این شیعه دروغ گفت پس همه، چون این مخمل باب تو میقات القرآن دروغ گفت پس همه کسانی که دارن مؤسسات قرآنی به پا میکنن همشون دروغ گفت چاهاگو و قباسن. بذارین افار کنار، بعد میخواد چجوری اینو درستش بکنه. حالا شقرانی چه گناهی میکرد که امام صادق اینجوری بهش تذکر داد؟ گاه گداری میرفت شرابخوری. این ببینید، اینها نمیشه. شیعه امام صادق شرابخوار نمیشه که، شیعه امام صادق دروغگو که نمیشه که، شیعه امام صادق حق باز و کلاهبردار که نمیشه که، شیعه امام صادق که آخه نمیشه که بیاد یه پست و منصبی رو بگیرید، امام صادق و امام حسین و امیرالمومنین و امام زمان و پیغمبر و خدا رو همه رو به خاطر این منصب له کنه، لورده کنه که من برسم به این منصب. خب نمیشه هم چیزی. این شیعه امام صادق نیست. اینم یه مطلب دیگه، اگر برسیم این دوتا رو هم بگیم و بعد دیگه عرض به خدمتتون این که شما رو به خدا میسپاریم و انشاءالله که اون چه که خیر برای امروز و فرداهای ما انشاءالله مقدر بشود. یه صلواتی بفرستید. در رسیدگی امام صادق علیه السلام به بینوایان دقت بکنید. معلی ابن خنیس هست از اصحاب حضرت، میگه شبی امام صادق از خانه اومد بیرون، یه جایی بود اسمش سایبان بنی ساعده بود، روزا از فرط آفتاب شدید مردم فقیر بدبخت میرفتن زیر این سایه میخوابیدن، چون جا نداشتن، خونه چیزی وجود نداشت براشون، جا نداشتن برن تو اون خونه، میرفتن اونجا میخوابیدن بیچارا. در گرمای روز اونجا جمع میشدن، شبام همونجا میخوابیدن چون دیگه آفتابی در کار نبود، همونجا میخوابیدن تا روز. کاراشون هم که میرفتن انجام میدن میادن دوره زیر این سایه بودن. میگه که یه شب من دیدم بارون بارید، من بلند شدم یواشکی عقب امام صادق را افتادم، دیدم از خونه رفت بیرون، گفتم ببینم آقا کجا میره. یهو دیدم که یه مقدار راه رفت، حضرت یه چیزی از دستش افتاد، بعد دیدم که حضرت دعا کرد گفت پروردگارا این چی که افتاد به زمین به من برگردون. میگه من زودی رفتم جلو سلام کردم، گفتم آقا چی شده، چی افتاده زمین اینا؟ گفتش که حضرت فرمود که معلی تو هستی؟ گفتم بله. گفتم فدای شما بشم آقا، خودم هستم. بله امری داریم بفهمه. گفت تاریک، خود برق و چراغ و اینا نبود که مثل همین شبایی که حالا شورای شد برقا رو همه رو خاموش میکنه و اینا، که الحمدلله ظلمات یاده همون موقع بهتر آدم میفته، خیلی خیابونا اصلا انقدر تاریکه که چیزی جلو معلوم نیست، چراغی نبود اون موقع، لامپی نبود، چراغی نبود، برقی نبود. میگو حضرت بهم فرمود که آقا دلا بشو یه چیزی از دست من افتاد زمین، دست به مال زمین پیدا کنم این چی بوده. میگه من دست مالیدم زمین تو تاریکی دیدم چند تا قرص نان هست به دستم اومد، بلند کردم دادم به امام صادق، دوباره دست کشیدم دیدم یه همیونم هست، یعنی اون خورجینی که نونا رو میذاشته توش حضرت، اونم افتاده. اونا رو هم جمع کردم دادم به حضرت، گفتم که یا ابن رسول الله بذارید که من این همیون رو به کول ببرم، به دوش بکشم، ببرم اونجایی که شما میخوای، هر جایی که میخوای من میارم بدم. حضرت فرمودن نه نه، دقت بکنید ببینید چقدر تفاوت بین امام صادق علیه السلام هست و فلان مدیر اجرایی ما. دقت بکنید، حضرت فرمود که نه من این کارو نمیکنم. گفتم چرا؟ حضرت فرمود من اولا هستم، یعنی سزاوارترم به برداشتن این همیان و این نانها، ولی بهت اجازه میدم که همراه من بیای. میگه من گفتم خیلی متشکرم آقا، همراه حضرت را افتادم، حضرت همیون انداخت رو کولش، شروع کرد راه رفتن. رسیدیم به سایبان بنی ساعده، دیدم که یه عده‌ای همه خور و پفشون حواس شب بود، تو تاریکی خوابیدن، همون زیر اون سایبونه که روزا جمعشون که خوابید. حضرت شروع کرد خودش، آقا دقت بکنین، آقا این که دستتون تو این ارزاق هست، کمک به بینوایان هست، فلان، میگن فطریتو با دست خودت بده برو. نه من حالشو ندارم، حالشو داشته باش، اگه میتونی با دست خودت صدقتو به بینوا برسون، بذار تو این راه بچت هم ببر، بذار یاد بگیره، بذار اون هم انفاق کردن را بیاموزد، وگرنه بچت جور دیگه ای تربیت میشه، محرومیت رو نمیفهمه یعنی چی. خیلی از بزرگان بودن، داستانش اینجا زیاده، من میخوام بگم شما هم خسته میشین، بچه های کوچیک رو با خودشون میبردن این کام کرد. من مرحوم پدرم خیلی از این جاها منو برمی داشت میبرد، خیلی کوچیک بودم، ولی دقیقا یعنی بعضی جاش خسته میشن منو کولم میکرد، میبرد و من میدیدم با چشم خودم، محرومیت ها رو هم با چشم خودم میدیدم. حضرت یکی یکی قرص نونا رو شروع کرد زیر این لباس اینا قرار داد، اینا هم خواب خواب بودن، زیر لباسشون قرار داد، همه رو قرار داد، آخرین نفرم شد، آخرین نفرم قرار داد، گفت هی تونتون از همیون نون دمی، و منم داشتم نگاه میکردم، نمیذاش منم بدم، خود حضرت میذاش، نه اینکه بگه شما، من نامه نوشتم به رئیس دفتر، شما به منشی بده، منشی بده، چون در شأن ما نیست که ما برویم این کار را انجام دهیم، نه نه، همه رو خود حضرت یکی یکی نونو گذاشت زیر لباسه. بعد میگه که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که ابن رسول الله، اینایی که ما داریم الان کمک میکنیم، یعنی شما بهشون میای کمک میکنی، شبا میای اینجا نون بهشون میدی، اینا شیعیان فقیرند، حق رو میشناسن، شیعه هستن اینا. حضرت فرمود اگر اینها شیعه فقیر بودن، من تا نمک تو غذاشون هم کمکشون میکردم، تا نمک تو غذاشون. ما امام صادق نمیشناسیم، ما واقعا امام صادق نمیشناسیم، ما نه در توسلم به امام صادق، نمیدونیم در خونه کی میخوایم بریم، نمیدونیم در خونه کی میخوایم بزنیم، از کی طلب حاجت کنیم، کی رو قسم بدیم، کی رو داریم قسمش میدیم. حضرت همون، اگه شیعه فقیر ما بودم، من تا نمک تو قضا، نه قضاشون، نمک تو قضاشون رو خودم میرفتم فراهم میکردم، یادم بهشون میدادم، بس که من علاقه دارم به شیعیانم. حالا فقرای شیعه خودم که امام صادق هم این کار برشون میکردم. ای جان ما به فدای امام صادق هست، ببین چه امامایی ما داشتیم. اینم آخرین، حاج آقای احدی هم که تشریف بردم اینجا بشینن که دیگه این مطلب آخر رو بگیم و همه مرسی ها با ایشون باشه. میگه که ابن شهرآشوب یک نویسنده است، عالم شیعه است، از هشام ابن حکم نقل میکنه، هشام ابن حکم از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگه یه مردی بود از شهر جبل. آقای اینو خوب دقت کنید، آخرین واقعه از زندگانی امام صادق رو ما داریم میگیم، نه اینکه این آخریش بشه، ما داریم میگیم. میگه که یه مردی از شهر جبل، جبل به ظاهر هم من به نظر میاد جبل عامل لبنان باشه، چون اون موقع جزء شامات بوده. میگه از جبل بود، این از دوستان امام صادق، هر سال میمد میرفت به حج، هر سال به عشق این که امام صادق علیه السلام ببینه تو مدینه، میاد تو مدینه خدمت امام صادق میرسیم. انقدر امام صادق رو دوست داشت، امام صادق هم خیلی دوستش داشت، تو مدینه خیلی میموند و حج و خیلی اونجا دیگه اون روزهای آخر میرفت که همه رو فشرده انجام بده در از مثلا چند روز و بیاد، بیشترش رو میمد تو مدینه پیش امام صادق میموند. انقدر مون خودش خجالت کشید، بنده خدا شرمنده شد که همچین من مهمان امام صادق این چند روز میشم، نمیتونست دل بکنه تا زودی بره، اینجوری بود، گوش شرمنده شده بود. آخر سر که میخواست حرکت کنه، دفعه آخر که بره، 10,000 درهم گذاشت پیش امام صادق علیه السلام، گفت ابن رسول الله، من هر دفعه میام مهمون شما شرمنده ام، بعد آخه اینجوری ما چند روز خونه شما میمونیم، شما پیر مردی میخوای. گفت این 10,000 درهم من این دفعه میرم حج و به جا میام، از اون میرم خونمو، شما یه منزل با این 10,000 درهم زحمت کش بر من بخر، من این دفعه که اومدم برم تو این منزل مزاحم شما نشم، شرمنده شما نشم. حضرت مبلغ رو ازش گرفت، این رفت حج، رفت حج و دفعه بعد بلند شد اومد دوباره مدینه بره حج و اینا، سال بعد که امام صادق رو ببینه. گفت آقا خونه رو خریدیم برای من، من اومدم برم خونه خودم دیگه، مزاحم شما نشم. حضرت فرمود بیا تو اردش تو. یا آبی غذای چیزی بهش داد و گفت این قباله خونه شماست، خونه رو برات خریدم. یه کاغذی داد بهش، مرد قباله رو باز کرد و اون کاغذ خونه رو که ما بهش میگیم چی بهش میگیم؟ میگیم بله مبایعنامه، باریکلا مبایعنامه رو باز کرد، قباله رو باز کرد، قولنامه رو باز کرد، هرچی که شما بشه دید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، این قباله خانه ایست که جعفر ابن محمد خریده از برای آقای فلان فرزند فلان، و آن خانه واقع است. وح 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 وح. در فردوس برین محدود به حدود اربعه، حد اول به خانه رسول خدا، وح وح. حد دوم به خانه امیرالمومنین، حدش تا اونجاست. حد سوم خانه حسن ابن علی، حد چهارم خانه حسین ابن علی علیه السلام. این چهار طرف، این چهار نفرن، این وسط، این خونه رو من برای این خریدم. این خون مات و مبهود برگشت گفت یا ابن رسول الله قربونت برم، من راضی شدم، من خواستم شرمنده شما نمازم، خونه خود بهش برم خواهد. چی بهتر است؟ من راضیم، دستتون درد نمی، خیلی تشکر. خونه حضرت مون، حضرت فهمود بهش که من پول 10,000 درهم تو ورداشتم بین نوادگان امام حسن و امام حسین که فقیرن، حاکما بهشون چیزی نمیدن و اینا در فشار هستن، بین اینا توزیع کردم. او گفت هر کاری که کردین من راضی هستم، دستتونم درد نکنه. هیچی دیگه نگفت. و در عوض این من تو بهش این خونه رو برات خریدم به این حدودی که دارم بهت میگم. مرد قبالت گرفت لول کرد، بشد رفت شهرشون، پشد رفت شهرشون، اونجا بود تا از دنیا رفت. وقتی میخواست از دنیا بره همه اهل و عیال دور خودش جمع کرد، اینها رو قسم داد که من یه وصیتی دارم که انجام بدین. گفتن چه وصیتی؟ گفت وقتی من مردم این قباله ایست، شما مثل قباله های دیگه ور ندارید، اینو بیارید تو قبر من بذارید، رو سینه من، تو کفن من بذارید، بعد قبر رو بپوشونید. گفتن باشه. این مرد از دنیا رفت، قباله رو گذاشتن رو کفنش، رو سینهش سنگ لحد رو گذاشتن، قبر رو پوشوندن رفتن. فرداش مثل ما که میریم سر قبر زیارت بکنیم، رفتن سر قبر دیدن یه کاغذ مثل قباله روی قبر هست، کاغذ رو ورداشتن خوندن، دیدن نوشته به خدا سوگند جعفر ابن محمد وفا کرد بدان چه برای من گفته بود و نوشته بود. این امام صادق، این امام صادق. اون وقت این امام صادق و اون منصور دوانقی، این چراغا رو هم خاموش کنین، یه شب شهادت اون حضرت هست، یه عشقی انشالله خدا کمک کنه بریزیم برامون ذخیره بمونه، برای مام امام صادق یه کاری بکنه، والا برای مام یه کاری بکنه. همه چراغا رو خاموش کن. این منصور دوانقی لعنت الله علیه، خدا عذابش رو زیاد کنه، خیلی این امام همام رو اذیت کرد. حضرت 65 سالش بوده وقتی شهید شده، یعنی دیگه موهای سرش سفید، موهای محاسن سفید. یه دفعه فرستاد گفت برین خونه امام صادق آتیش بزنید. اینا رفتن منزل حضرت رو آتیش زدن. این چراغ هم خاموش کن آقا. رفتن منزل حضرت رو آتیش زدن. حضرت خودش با این سنش کسی رو نداشت، حضرت توی خونه شروع کرد با پاها روی این آتیش ها را می رفت و شروع می کرد آتیش ها رو خاموش کردن. یه دفعه دیگه فرستاد گفت میری خونه جعفر ابن محمد، همون دستاری که به دور گردنشه به دور گردنش می پیچی، می دونی دور دنبال اون مرکب خودت با عسکر رفتی، او رو میدونی به اون صورت میبندی دور گردنش، میدونی و میداریش میاریش اینجا پیش من. یه دفعه هم این کار رو کرد با حضرت. اون طرف اومد انقدر این کار زشتی بود که خودش میگه من دلم نیومد این پیر مرد و این دستا رو دور گردنش بپیچونم بگیرم بکشم. میگه من آستینش گرفتم کشوندم، گفتم بعد دنبال من پیاده بیای. میگه من سوار اسب بودم، دیدم این پیرمرد نفس میزنه، نفس نفس زنون دنبال اسب داره. لا اله الا الله. بقیه شو بخونه حاج محسن میخونه این تیکر. من فقط بگم من خیلی فکر کردم، خیلی فکر کردم، دیدم که بعد خودش نوشته که من دیدم که انقدر نفس نفس زد، یه جا دیگه گفت فلانی نمیتونم دیگه بیام. نشست روز سال آخر تقریبا سال آخر عمر حضرت هست. میگه امام نشست روز پیر مرد نفس نفس میزن، میگه من انقدر دلم سوخ اومدم دستشو گرفتم گفتم حالا پشو اینجا کسی نیست، بیا سوار مرکب من شو، من ببرم به سمت کاخ منصور. پیش خودم میگفتم شب شب آخر هم میشه میخواد بکشتش، اونجا شمشیرشو آماده کرده بود. من خیلی فکر کردم، یادم افتاد گفتم حالا بازم امام صادق این سوار اسب کرد برداشت برد، همه ما بمیریم برای کربلا عصر عاشورا. شما نمیدونید چه جوری امام سجاد سوار این شوتورا کردن. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم سلام الله علیه ما رو اینا رو میدووندن، بچه ها رو میدووندن، با تازیانه میزدن، بعد اینا رو اومدن با تناب و ریسمون سوار این شوتورا کردن، اینا رو بستن، پاها رو زیر ناقه بستن، هر وقت اینا ناله میکردن با تازیانه میزدنشون. لا حول ولا قوت الا بالله. بسم الله.
ای عشق چشم ما وقف عزای تو، دلهای دوستان همه صحن و سرای تو، چشمم سوی مدینه، دلم جانب بقیه، گرم زیارت حرم با صفا، شب شهادت رئیس مذهب، به جرأت میتونیم بگیم اگه زحمات امام صادق علیه السلام نبود امروز از شیعه هم خبری نبود. اما شب زیارت، شب شهادت، نمیدونیم قبرستان مظلوم بقی چند تا ظاهر داره، رئیس مذهب زشنیو امشب تو مدینه چند تا گریه کند. چشمم سوی مدینه، دلم جانب بقی، گرم زیارت حرم با صفای تو. آیا در بقی شبی باز می شود تا که در کنار قبر تو گریم برای تو؟ روزه امام صادق رو بیایید با هم بخونیم، همه زمزمه کنیم، همه زبون بگیریم. فرمودن آخه امام صادق علیه السلام پیر مردی شده، شیخ الامه، اما حرمتش رو شکستم. ما اینجا امروز جمع شدیم با این بی حرمتی و این حرمت شکنی، با زبون گرفتنمون مخالفت کنیم. مظلوم ما مساده، مظلوم ما مساده، مظلوم ما. شیعه امام صادق همه بگن مظلوم امام صادق، مظلوم امام صادق، مظلوم امام صادق، مظلوم امام. دشمن هجوم آورد در خانه شبانه، در گلشن ولایت آتش زند زبانه. مظلوم ما، مظلوم ما مصادق، مظلوم ما مصادق، مظلوم ما. وقتی ترا زخانه پای برهن برده، ای وای از این غریبی مولا امام زاده. مظلوم ما مساده، مظلوم ما مساده، مظلوم ما. حضرت میدید زبان آیاتش از در و دیوار خانش در شعله بود، صدا زد انا من اعراق الثرا، انا ابن ابراهیم خلیل الله، سر برهنه پای برهنه آقا رو دارن میبره، این قد و قامت افتاده درخت توبا، این معاصم به خدا آبروی دین خداست، این حرم خانه زهراست نسوزانیدش، این حسینیه دنیاست نسوزانیدش، شعله پشته فاطمه زاده نبرید، پسر فاطمه را پای پیاده نبرید، پسر فاطمه را پای پیاده نبرید. آی مردم بگذارید عبا بردارد، پیر مرد است و خمیده عصا بردارد. مظلوم آقا وقتی مظلومیت امام صادق آدم میگه دلش میسوزه، شاگردان متعدد در زمینهای مختلف علمی تربیت کرده، ما اینطور دارن مظلومان میبرنش دلشن، میبریدش ببرید از وسط مردم، نه هر چه خواهید بیارید ولی زوب نه. بردنش به کاخ ملوم منصور دوانی لعنت الله علیه شروع کرد با زبان طعنه با حضرت حرف زدن، شمشیر از نیام در آورد که جسارت کنه به حضرت، یه وقت ببینه رسول الله ظاهر شد، بار دوم بار سوم کار به جایی رسید، به این وسیله منصرف شد از رد رو به جادت برزون. میخوام عرض کنم یا رسول الله، یه شمشیر برهنه دیدی طاقت نیاورد. امام صادق حضرت رو صدا میزد، حسینیه بود منزل امام صادق علیه السلام، فرمود هر مصیبتی براتون وارد میشه برا جد غریب ما حسین علیه السلام گریه کنید. یا رسول الله کجا بودی کربلا، شمشیرهای برهنه بالا میرد با این کار به جایی برسه، خواهرش صدا بزنه وا محمدا وا علیا وا حسینا، همه روح امام صادق را هم مهمان کنید، روح امام صادق و دعاگومون قرار بدید، صدا بزنید حسین. سینم سوزد از آتش زهر جفا، مادرم فاطمه به دیدن من بیا، مادرم فاطمه به دیدن من بیا، مصحف ناطقم حجت صادقم من غریبم، مصحف ناطقم مصحف ناطقم حجت صادقم من غریبم، مصحف حجت من غریب، سینم سوزد از آتش زهر جفا، سینم سوزد از آتش زهر جفا، مادرم فاطمه به دیدن من بیا، مصحف ناطقم حجت صادقم من غریبم، مصحف مصحف ناطقم مصحف مصحف ناطقم حجت طائر قدسم و لانعم آتش گرفته طائر قدسم و لانعم آتش گرفته چون تو ای مادرم خانم آتش گرفته بین آن شعله ها میزنم من صدا من غریبم مصحف من غریبم مصحف من غریبم من غریبم غریب من غریب من غریبم من غریبم غریب من غریبم غریب من غریب امام صادق قرآن ناطق امام صادق قرآن ناطق امام صادق مسموم با اماما شهید با اماما با عبدالله حسین صار الله ابا عبدالله ابا عبدالله حسین صار الله ابا عبدالله حسین صار الله علی 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 الاجل يا حجة الله الاجل بقية الله الاجل يا حجة الله سلام من ببقي و بقاء ويرانش بان هرين كباشد ملاك نگهبانش عرض دایم همی جمله تا حضرت دیدن شعله های آتش نورم شروع کرد به گری کردن یکی از دوستان امام صادق کنارش بود ارزگرد یبن رسول الله میدونم سخت دیدن این صحنه برای شما فرمود الان که دیدم شعلای آتش از در و دیوار خانم زبان میکشه به یاد خیمه های جد غریبم افتادم تو کربلا اینجا حضرت صدای ناله و شیون بچه‌هاشو شنید اهل و عیالشو شنید اما میخوام عرض کنم دیگه اینجا کسی تازیانه به اهل و عیالش نزد اینجا دیگه دامن بچه‌ها آتش نگره جا دیگه دختر نیومد محضر از رد صدا بزنه دامنم آتش گرفت بگو ببینم راه مدینه کدوم طرفه یه بار دیگه چون میدونم امام صادق و میدونیم حضرت علاقه به روزای جدشون داشته عاشقانه صدا بزنید سه مرتبه یا حسین نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الجل الكرام بحق امام صادق عليه السلام به مرتبه يا الله. پروردگارا به کرمت قبول بفرما، ذخیره شب اول قبر و برزخ و قیامتمون قرار بده، همه ما رو جزء شیعیان واقعی و دوستان واقعی امام صادق علیه السلام قرار بده. پروردگارا این مجلس و محافل مشابه رو شب اول قبر ما برگردن، این بدنها رو به بیماری های لاعلاج و صعب العلاج مبتلا مگردن. پروردگارا به حق امام صادق علیه السلام بهترین مقدرات برای این مملکت دوست دار امام صادق علیه السلام در این انتخابات اخیر رقم بزن. پروردگارا دشمنان اسلام و قرآن و تشیع داخلی و خارجی منافقین رای حیاتشون قد بگردان. دوستان امام زمان علیه السلام هر جایی هستن نصرت نهایی عنایت بفرما. رهبر عزیز خدمت گزاران نظام بر تعدادشان بی افزا. ای خدا هر چی مریض از دوستداران آل الله از شیعیان امام صادق علیه السلام عاجلا معاجلا شفا عنایت بفرما. امواتمون ببخش و بیامرز. عواقب امرمون ختم بخیر فرما. رحم الله من قرأ الفاتحة. السلام.